ما شنوندگان گرامی، ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 19 ثور سال 1394 هجری شمسی برابر است با 9 ماه می سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند قوای نظامی این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی علیه مخالفین رفتند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند خواهان همکاری صادقانه کشورهای اسلامی در تامین صلح افغانستان شدند. نامنی ها در شمال افغانستان سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران گردیده است. عربستان سعودی به ساکنان شهر شمالی یمن صعده هشدار داده است که این شهر را ترک کنند. تفصیل خبرها. برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند که در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. باشندگان برخی از ولسوالی‌های هلمند دیروز تا یک نشست اعتراضی نامنی اخیر کشور را تقبیح کرده و آن را جنگ‌های تحمیلی از سوی استخبارات کشورهای دیگر خواندند. فرهاد داوری رئیس دفتر هماهنگی جامعه مدنی ولایت هلمند گفت: با دیدن این وضعیت اگر خاموش بمانیم بعد این معناست که جنگ را پذیرفته ایم. این جنگ مردمی نیست، این جنگ به خواست مردم نیست و مردم آن را نمی جنگند، بلکه این جنگ استخباراتی است که ما باید آن را تقبیح کنیم. ما باید این وضعیت را تقبیح کرده و در برابر آن استادگی کنیم. اشتراک کنندگان این نشست همچنان از طالبان مسلح خواستند که سلاحشان را به زمین گذاشته و در مورد صلح تلاش کنند. انجمن خبرنگاران شمال میگوید نامنی ها در شمال کشور سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران شده است. ذبیح الله احساس معاون انجمن خبرنگاران شمال به رادیو آزادی گفت تنها در یک ماه گذشته 7 مورد خشونت علیه خبرنگاران در 3 ولایت شمال به ثبت رسیده است. به گفته وی 4 مورد در سرپل، 2 مورد در جازجان و 1 مورد را در فاریاب ثبت کردند که عمدتاً خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی و مسئولان ادارات دولتی لتوکوب شدند. ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از نبود امکانات لازم جهت بهبود وضعیت زندگی معلولین در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. گلاله هوتک رئیس این اداره میگوید که بیشتر از 3000 معلول در بلخ وجود دارد که اکثرشان از نداشتن امکانات و فرصتهای شغلی شکایت دارند. به گفته خانم هوتک جذب افراد به اساس رقابت آزاد در ادارات دولتی سبب شده است تا سطح مشارکت معلولین در ادارات دولتی بلخ کمرنگ شود. به اساس قانون اساسی افغانستان 3% هر اداره دولتی را باید افراد دارای معلولیت تشکیل دهد که به گفته معلولان تا هنوز در بلخ این روند در عمل پیاده نشده است. ادامه اخبار. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به ساکنان شهر صعده واقع در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. نیروی تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از نیروی ائتلاف به رهبری آن کشور شهر شمالی صعده را مرکز کلیدی شورشیان حوثی می‌خواند. تیاره‌های عربستان سعودی روز گذشته با پخش اعلامیه به ساکنان شهر صعده هشدار دادند که آنجا را تا 7 شام به وقت محلی ترک کنند. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان سعودی خبر داده است که تیاره‌های جنگی نیروهای ائتلاف به رهبری این کشور ریاست مخابرات شهر صعده را هدف حمله قرار دادند. در نتیجه دو حمله انتحاری که دیروز در بیرون یک مسجد شیعه ها در ایالت دیاله عراق رخ دادند 17 نفر کشته شدند. مقامات عراقی میگویند نخست یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را زمان منفجر ساخت که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه در حال ترک مسجد بودند. دقایق بعد انتحار کننده دوم خود را در جمع آنان منفجر ساخت که برای کمک به مجروحین در محل رویداد آمده بودند. در این دو رویداد که یکی پی دیگر در کمتر از 5 دقیقه رخ دادند 37 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز میگوید که گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این دو حمله انتحاری را به عهده گرفته است. کوریای شمالی امروز یک راکت بالاستیک تحت البحری را آزمایش کرده و گفت که این راکت در سطح جهانی یک سلاح استراتژیک می باشد. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی خبر داد که این آزمایش به دستور رئیس جمهور این کشور کیم جونگ یون انجام شد. این آزمایش یک روز بعد از آن صورت گرفت که پیانگ یانگ اتهامات آمریکا را رد کرد که گفته بود تحقیقات فضایی نشان داده است کوریای شمالی برنامه راکت‌های بالاستیک را ترتیب داده است. روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین به مسکو امضا شدند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط ریل است که مسکو را به شهر ولگای قزاقستان وصل می کند. شی جین پینگ برای اشتراک در مراسم 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم امضای قراردادهای اقتصادی با چین گفت که چین همکار کلیدی استراتژیک روسیه است. ایالات متحده آمریکا از یونان خواسته است تا به جای یک معامله جدید با روسیه روی پروژه انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا از طریق این کشور تمرکز کند. آموس هوچستاین نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور انرژی میگوید در سفرش با آتن روی منابع انرژی با مقامات آن کشور بحث کرده است. حکومت جدید یونان در مورد یک پروژه انتقال گاز که حمایت مسکو را دارد ابراز علاقمندی کرده است. این پروژه می تواند گاز طبیعی را از طریق بحیره سیاه به ترکیه و از آنجا از طریق یونان به کشورهای اروپایی انتقال بدهد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 قیصاب هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قوای نظامی افغانستان در جنگ علیه مخالفین مسلح در حال پیشرفت میباشند.
نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز ما کامیابی‌های زیاد داریم.
صلیب سرخ بین المللی میگوید که بی‌امنیتی در افغانستان در راه رساندن کمک‌های این مؤسسه مشکلات ایجاد کرده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، اولین بار حملات هوایی بر یک مرکز به اصطلاح گروه دولت اسلامی در فرا انجام شد. یک مقام امنیتی فرا گفت
ضربات هوایی در فضای خاک سفید دولت مرکز که به اصطلاح به نام داعش وارد شد.
اولین بار اساکر چین در یک رسم گذشت در روسیه سهم میگیرند و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
تجارت از نامش که داست یک کسب پاک است، باید دهی در قدم نخست باید صداقت و راستی باید باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اولین مطلب این برنامه را آغاز میکنیم. حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفتند. این در حالی است که ولایت کندوز از دو هفته به این سو شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیروهای افغان وضعیت تهاجمی را گرفته و تلاش دارند تا مخالفین مسلح را از پا درآورند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پس از دو هفته درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز، حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفتند. درگیری های مسلسل میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز نگرانی هایی را ایجاد کرد که گویا نیروهای امنیتی افغان توانایی و امکانات سرکوب طالبان را ندارند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیروهای افغان وضعیت تهاجمی را گرفته و تلاش دارند تا مخالفین مسلح را از پا درآورند. اجمل عبید آبدی بر رادیو آزادی گفت که پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مخالفین مسلح دولت فکر می‌کردند که می‌توانند کنترل برخی از ولایات را به دست بیاورند، اما نیروهای افغان با قرار گرفتن در وضعیت تهاجمی مانع آنها شدند.
با انتقال امنیتی دشمن تصور ایجاد کرد که گویا میتونه کارهای عمده را به خاطر سکوت بعضی از اولاد انجام بده. شما حادثه دانگام دیدین، نیروهای امنیتی با تمام شامت و پایمردی و دادن قربانی های بشمار از دانگام دفاع کردن و در عین حال بعد از مسئله دانگام ما از حالت دفاعی نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز با حالت تهاجمی ما کامیابی های زیاد داریم و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با مبارزه مقدسشان علیه دشمنان افغانستان ادامه میدن.
درگیری ها در کندوز پس از آن به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت ده ها عسکر افغان را در ولایت بدخشان کشتند. عمر صافی ولی کندوز نیز از عملیات تهاجمی نیروهای افغان در نقاط ناامن این ولایت یادآور شده بر رادیو آزادی در مورد گفت:
بعد مرغ دشمن به عام و خلق و به کورون و نصدهی بنیزدی که
او میگوید بدبختانه که دشمن از خانه های مردم محل بالای نیروهای امنیتی ما فایر می کنند. مخالفین مسلح دولت خانه های مردم، زنان و اطفال را بایست سنگر استفاده می کنند و از بیمان که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود، نیروهای امنیتی بسیار محتاطانه در قریه ها پیش روی می کنند. طالبان مسلح با آغاز عملات بهاریشان این بار ولایت شمال کشور را هدف قرار دادند. با آنکه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت هنوز هم در نقاط مختلف کشور جریان دارد، اما نیروهای امنیتی ادعا می کنند که به مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد کرده و برخی نقاط را از وجود آنها پاکسازی کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که مشکلات امنیتی کارهای کمک رسانی آنها را با مشکل روبرو ساخته است. رئیس این کمیته به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ در کابل در این مورد توضیحات داد. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
ناامنی های اخیر در برخی از ولایات افغانستان کمیته صلیب سرخ بین المللی را نگران ساخته و مسئولان این کمیته میگویند این ناامنی ها مانع دسترسی مردم به تاسیسات و خدمات صحی در این کشور شده است. مونیکا زرنیلی رئیس این کمیته در کابل بر روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ گفت تلفات ملکی، بیجا شدگان سایر حوادث و عدم دسترسی به تاسیسات صحی از مشکلات هستند که آنان را نگران ساخته است. خانم نیلی میگوید مشکلات امنیتی در افغانستان کارمندان آنها را نیز در امان نمانده است.
تنها در چند ماه گذشته رضاکاران کمیته صلیب سرخ در قریه و دهات حین رساندن خدمات بشری یا کشته یا هم اختطاف شدند. ما همه در قریه‌جات و مناطق خطرناک حین کمک رسانی با خطرات مواجه می شویم. طور معلوم می شود که این یک سال پرچالش است و کارمندانی که خدمات بشری را عرضه می کنند با مشکلات امنیتی دست و گریبان هستند.
وی همچنان بر بی‌طرفی این کمیته در افغانستان و عرضه خدمات بشردوستانه با آسیب دیدگان تاکید کرد و گفت تلاش میکنند بر همه مشکلات فائق آیند. در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ که در مراسم کابل تجلیل گردید، هیئت رهبری افغانی سرمیاشت صلیب سرخ بین المللی و شماری از رضاکاران شرکت کردند. در این مراسم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیامی از کارکرد کمیته صلیب سرخ در بخش رساندن خدمات بشردوستانه ظرف 3 دهه اخیر در افغانستان ستایش کرد. رئیس جمعیت افغانی سرمیاشت هدف از تجلیل روز جهانی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر را در مرستون توجه به زنان عنوان کرد که در نتیجه جنگ آسیب دیده و در اینجا فراموش شدند.
زنانی که در مرستون زندگی می کنند، اینا قشر فراموش شده مصدومین جنگ ها هستند. فوق العاده مهم است، به مو دلیل همه را اینجا دعوت کردیم که به چشم خود اینا ببینن و ببینن که مشکلات از اونا چیست و چطور ما میتونیم که به اینا کمک کنیم.
جمعیت افغانی سرمیاش ظرف چند سال گذشته در کنار کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی به مریضان سوراخ قلب و سوختگی نیز کمک های را انجام داده و مسئولان این نهاد میگویند با اثر تلاش رئیس جمهور افغانستان هند مبلغ $1 میلیون را برای مریضان سوراخ قلب کمک خواهد کرد. نگرانی ها از سوی مسئولان صلیب سرخ بین المللی در خصوص مشکلات امنیتی در افغانستان در حال مطرح می گردد که هم اکنون شماره از ولایت ناامن شده و بیشتر مردم متضرر گردیده و از مناطقشان بیجا شدند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند تا در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. انجمن خبرنگاران شمال میگوید ناامنی ها در شمال کشور سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران شده است. ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از نبود امکانات لازم جهت بهبود وضعیت زندگی معلولین در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به ساکنان شهر صده واقع در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. در نتیجه دو حمله انتحاری که دیروز در بیرون یک مسجد شیعه ها در ایالت دیاله عراق رخ دادند 17 نفر کشته شدند. کوریای شمالی امروز یک راکت بالستیک تحت البحری را آزمایش کرده و گفته که این راکت در سطح جهانی یک سلاح استراتژیک می باشد. و روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان استخدام جوانان توسط گروه دولت اسلامی در افغانستان طالبان را در هراس انداخته است. به نوشته روزنامه، جنگجویانی که اتحاد خود را با گروه دولت اسلامی اعلان کردند، اکنون استخدام جوانان را در افغانستان شروع کردند. پیشرفت سریع این گروه در عراق و سوریه سبب شده است که یک تعداد جوانان با آن خوشبین شوند. هرچند در بسیار جاها گروه دولت اسلامی چنین نشان می‌دهد که با طالبان درگیر نخواهد شد و طالبان هم به خاطر اینکه در جنگ علیه قوای حکومت و قوای خارجی تمرکز کنند از دشمنی با گروه دولت اسلامی حذر می‌کنند، اما به نوشته روزنامه گاردین این دوستی طالبان و گروه دولت اسلامی طولانی نخواهد بود، زیرا اولا طالبان به مذهب حنفی منسوب می‌باشند و نظریات آنها نسبت به گروه دولت اسلامی که سلفی می‌باشد تفاوت دارد. از سوی دیگر طالبان این را هم می‌دانند که جامعه افغانستان گروه‌های مانند دولت اسلامی را قبول کرده نمی‌تواند، چون در افغانستان یک تعداد زیاد مردم به مذهب تشیع پابند هستند که گروه دولت اسلامی به چشم دشمن با آنها می‌بیند. از سوی دیگر در چندین ولایت افغانستان جاهایی که افراد گروه دولت اسلامی دخنه کرده زیارتگاه‌ها را تخریب کردند که این عمل یک نوع تعرض بر مفکوره و عنانات مردم می‌باشد و طالبان در چنین کارها دست نمی‌زنند. روزنامه از قبل یک قماندان طالبان در ولایت غزنی نوشته است که میگوید گروه دولت اسلامی میخواهد تمام شیعه ها را در این ولایت از بین ببرد. از همین سبب همه تشویش دارند، چون شیعه ها خداوند را پرستش میکنند و علما و دانشمندان دارند. با گفته او چگونه میتوان آنها را کافر خطاب کرد؟ روزنامه گاردین میافزاید گروه دولت اسلامی در مناطق غزنی که نفوذ کرده به مردم میگوید دینشان ناقص است و آنها برای تکمیل دین به اینجا آمدند، ولی مردم محل این دخالت را که به اعتقاد و زندگی آنها تهدید ایجاد میکند قبول ندارند. به نوشته گاردین طالبان این حساسیت را درک کردند و میدانند که اتحاد با گروه دولت اسلامی به نفع آنها نیست. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مشکلات اردوی ملی افغانستان قوای امریکا را دوباره به جنگ سوق خواهد داد. به نوشته روزنامه، هرچند ماموریت محاربوی قوای امریکا در افغانستان خاتمه پیدا کرده است، اما تلفات بیش از حد قوای افغانستان سبب می شود که این قوات دوباره داخل میدان جنگ شوند. از این رو رئیس جمهور امریکا باراک اوباما با قماندان قوای امریکا در افغانستان جنرال جان کمپل صلاحیت داده است که طرز کار عساکر امریکایی را نظر به شرایط در داخل افغانستان طرح ریزی نماید و مراحل خروج 9800 سرباز باقی مانده امریکا را خودش تعیین کند و پابند به تصمیم قبلی نباشد که به اساس آن تا ختم سال 2015 تعداد عساکر امریکایی در افغانستان باید به 5000 نفر کاهش یابد. به نوشته روزنامه، شدت جنگ ها در افغانستان و حضور گروه دولت اسلامی در این کشور سبب شده است که جنرال جان کمپل در کمک قوای امریکایی به قوای افغان روش جدی و تهاجمی را پیش بگیرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای اولین بار در ولایت فرا بر موازی گروه به نام دولت اسلامی یا داعش از طرف نیروهای افغان عملیات صورت گرفته است. مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که در این حمله 12 تن از اعضای این گروه کشته شده و افراد متباقی این گروه از منطقه متواری شدند. شرح بیشتر موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا احمد شای فطرت.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که شب گذشته برای موازی که چندی بدین سو به نام گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا ایجاد شده بود، حمله هوایی صورت گرفته است. فضل محمد صمدیار قمندان امنی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که در این حمله خیمه ها و موازی گروه به نام داعش که از چندی بدین سو با داشتن بیرق سیاه خود را نمایندگان داعش در فرا معرفی کرده بود، مورد هدف قرار گرفته است. به گفته او در این حمله که در ولسوالی خاکسفید فرا صورت گرفته است، 12 تن از افراد داعش کشته شده و همه امکانات که آنها در ساحه داشتند متلاشی گردیده است.
عملیات ضربات هوایی در فضای خاکسفید ولایت مرکز که به اصطلاح به نام داعش که اونا صرف مطالبای سابقه هستند، تنها بیرق سیاه را ماندن سفید ماندن سیاه را گرفتند. بالای از اونا ضربات وارد شد. اطلاعاتی که به ما رسیده 12 نفر کشته شده.
تا حال گروه داعش و دولت اسلامی در این مورد با رسانه‌ها تبصره نکرده است. حدود ۳ ماه قبل گروه به نام داعش با داشتن 70 عضو در ولسوالی خاکسفید فرا اعلام موجودیت نموده بود که باعث نگرانی مردم و نیروهای امنیتی شده بود. ولسوالی خاکسفید از مرکز فرا حدود 60 کیلومتر فاصله دارد که یکی از ولسوالی‌های نامن این ولایت میباشد. این اولین عملیات نظامی است که در ولایت فرا بر علیه گروه دولت اسلامی یا داعش صورت میگیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قرار است اساکر چین برای اولین بار در یک رسم گذشت در مسکو شرکت کنند. این در حال است که روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین جهت اشتراک در مراسم 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم در مسکو امضا شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
قرار است اساکر چین امروز برای اولین بار در یک رسم گذشت در مسکو اشتراک کنند. این رسم گذشت به مناسبت 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم برگزار می شود. شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز برای اشتراک در این مراسم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز تا یک نشست خبری که با همتای چینوییش در مسکو داشت، از قربانیان هر دو کشور در جنگ جهانی دوم یادآور شده گفت: او میگوید اتحادیه شوروی و چین دو کشوری هستند که از همه بیشتر در جنگ جهانی دوم آسیب دیدند، زیرا در آن زمان به این دو کشور یعنی اتحادیه شوروی و چین بیشترین تلفات ملکی وارد شده است. از سوی دیگر شی جی پینگ رئیس جمهور چین از همتای روسیه‌اش خواست تا در مراسمی که قرار است در 3 سپتامبر به این مناسبت در چین برگزار شود اشتراک کند. ولادیمیر پوتین دعوت همتای چینوییش را پذیرفته گفته است که چین همکار کلیدی استراتژیک روسیه است. در همین حال روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را نیز امضا کردند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط ریل است که مسکو را به شهر ولگای قزاقستان وصل می کند. هزینه این پروژه که 300 میلیارد روبل است از سوی چین پرداخت خواهد شد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است که در صحبت با همتای چیناییش روی پروژه های مشترک انرژی صحبت کرده که نتایج قابل ملاحظه را در پی دارند. چین و روسیه سال گذشته یک قرارداد انرژی به ارزش 400 میلیارد دلار را برای 30 سال امضا کردند که بر اساس آن روسیه سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز را به چین انتقال می‌دهد. پوتین گفته است که برای عملی کردن این پروژه ساخت لوله‌های انتقال گاز در روسیه آغاز شده و قرار است عنقریب در خاک چین نیز آغاز شود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
و حالا هم صحبت داریم از جهان هنر. یک اثر نقاشی پابلو پیکاسو، نقاش بزرگ اسپانوی، 42 سال بعد از مرگش به مبلغ 30 میلیون دلار فروخته شد. این نقاشی در سال 1948 میلادی تکمیل شده بود. خریدار این تابلو یک شخصیت شناخته سینمای چین است و بعد از خرید این تابلو او گفت: من اول عاشق این نقاشی بودم و بعد عاشق داستان شدم که در عقب آن است. فرشته جلالزی با جزئیات بیشتر.
پابلو پیکاسو 42 سال قبل به تاریخ 8 می یعنی امروز چشم از جهان بست. یکی از ویژگی های کار پابلو پیکاسو که وی را از دیگران متفاوت می سازد این است که آثار نقاشیش به دوره های مختلف ذهنی خودش تعلق داده می شود. مثلا زمانی که یکی از چند دوست خیلی نزدیکش خودکشی کرد، پیکاسو در تمام نقاشی های خود از رنگ آبی تیره کار می گرفت. آبی را رنگ سردی، رنگ گمشدگی و مرگ می دانست. زمان نقاشی های گلابی سالهای اند که پیکاسو در آثار خود از رنگ های روشن گلابی، نارنجی و آلوبالویی کار می گرفت. گفته می شود که به خاطر رفتن به پاریس و بعد از ملاقات با یک زن به اسم فرناند اولیور، پیکاسو به این سبک کار می کرد. پیکاسو در منطقه اندلوسیا در هسپانیا که نزدیک به افریقا است تولد شده بود و غالبا از این رو یک دوره کاریش به زمان متعلق می‌گردد که وی از آثار هنری آفریقایی متاثر بود. پیکاسو برای روابط با زنان متعدد، برای اینکه 80 ساله بود و با زنی که 40 سال جوانتر از خودش بود ازدواج کرد، برای اینکه اندوه مرگ خواهر کوچکش در کارهای هنریش تا آخر معلوم بود، برای نوشتن شعر و پارچه های تئاتر و برای اینکه زود عاشق می شد و برای اینکه مخالف انقلاب مردمی در هسپانیا بود و برای دلایل زیاد در سراسر جهان میلیون ها منتقد و علاقمند خودش را دارد. پابلو پیکاسو کسی بود که ریالیزم، رنگ روغنی و کیوبیزم را به هنر نقاشی افزود. وی یکی از بهترینان تاریخ هنری اروپا بود و هست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا صحبت داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی
میشه خدا معرفی
کنه؟ اسم ما بریالای آجیزاده، یکی از تاجران ملی کشور.
چقدر وقت میشه خودتان در پیشه تجارت هستین؟
ما خو اصلا پیشه ما چای از چای آجیزاده شد، شما نامش نشیده باشه. قبلگاه صاحب در حدود 40 سال پیش ما کسب مجاری بود، ولی خوشبخت هستم در می آخر، یعنی 10 سال 8 سال میشه ما با کاسمتیکس روی آوردیم و این کمپانی هایی که شما میبینین این پیش ماست و ما تابتانیم به مردم یک چیز خوب عرضه کنیم و از جنس تقلب جلوگیری شده باشه. ما همچون سهولت را ایجاد کردیم و این کمپانی نزد ما فیلن ایجنسی است.
اگر یک کس بخواه که یک تجارت بکنه، از کجا آغاز کند؟
خب تجارت از نامش کوید است، یک کس به پاک است، باید دهی در قدم نخست باید صداقت راستی باید باشه و دومی که در آوردن اجناس با کیفیت اینا وارد کنند تا مردم از او به صورت درست بتانند از او استفاده کرده بتانند و دومی که دولت در این سهولت به تجارت مؤثر کنند تا بتانه از لیت آف گریدیت های که فیلن خوشبختانه که شما شاید آبی داشته باشین از طرف پشتانی بانک برای انداخته شده و یک اقدام بسیار معصور و نیک است و تجارا من به شمول از اونا ایره به فال نیک میگیرم و از استقبال میگیرم.
بعضی کسا مثلا میگن که با آید کم نمیشه که تجارت آغاز کنی، آیا ایره شما میپذیرین؟
نه خیر نه خیر نه خیر، ما خود ما اگر بردان بگویم ما از صفر که شروع کردیم در ابتدا با سرمایه بسیار کمی، یعنی در حدود اگر بر شما بگویم 50,000 وقت قسم میکنن یا 30,000 افغانی ما شروع به کار کردیم. الحمدلله امروز از کار خود راضی هستم.
و دولت چی باید کنه که امی کار تجارت پیشای ما رونق بگیره؟
خب دولت ما باید اولی که بر تجارت باید سهولت های بیشتر بدن تا اونا بتونه اموال با کیفیت داخل کشور کنن و از تکس های بیهوده قسمی که شما آگاهی دارین در وقتا تکس ها یک دم دو برابر اضافه شد که نه تنها بر تجار بلکه بر این کل هم زیانش به مردم عوام میرسه. این سهولت باید دولت ایجاد کنه تا از تکس های بیمورد جلوگیری کنه و دوم دیگه ای که دولت اجناس با کیفیت کوشش کنن که تجارای اجازه بدن که مالایشون با کیفیت باشه و از تقلب سخت جلوگیری کنن، چون تقلب ما شما میفهمیم که یکی باعث بدنامی کشور میشه، دوم میتونه بسیار نقص‌آور زیان‌آور باشه برای مشتریش.
سلامت باشین.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد.